او بیشتر از آن که به کلمات توجه کند به رفتار و انرژی ما واکنش نشان می‌دهد. زبان بدن فقط برای انتقال احساسات نیست، برای درک احساسات دیگران نیز حیاتی است. وقتی بلد نباشیم نشانه های غیر کلامی را بخوانیم، متوجه نمی‌شویم کسی ناراحت، نگران، خسته یا عصبی است و رفتارمان با وضعیت احساسی او هماهنگ نمی‌شود. اما کسی که زبان بدن را می‌شناسد، از نشانه های ظریفی مثل تغییر تون صدا، نحوه نشستن، حرکت دست ها یا نگاه طرف مقابل میفهمد او در چه شرایطی است و بر اساس آن واکنش مناسب تری نشان میدهد. اگر به زبان بدن توجه نکنیم و فقط به کلمات تکیه کنیم، ممکن است از واقعیت احساسات و نیت های اطرافیان کاملا دور بمانیم. شناخت زبان بدن یعنی دیدن چیزهایی که گفته نمیشوند، یعنی فهمیدن لایه های پنهان ارتباط، چیزی که بدون آن هیچ رابطه ای، نه عاطفی، نه خانوادگی و نه حرفه ای، محکم و قابل اعتماد نخواهد بود.
خب خیلی متشکرم که 6 نقطه رو شنیدین. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا عصر فردا خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
لکه پیرن آقا؟
آره آقا جون، یا پارس ما برنده شدیم.
کنارش یه ماشینم بردیم،
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومان هم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو بلش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باشله سرزمین پاکیزگی.
اسکلک حق بازم، تو هر کاری چنگ میدازم، هرچی که خود تو بازاره تقلمیشو میسازم. این لپ لپ استاندارد، اصل و پرطرفدار، تقلبی میسازم تا اسکلک شه پولدار. میریزم جنس ارزون، اسباب بازی داغون، نه بهداشتی نه سالم، خلاصه بی اسم و نشون. خالی کوچولو بفرما، لپ لپ بفرید علا.
ما بچه ها باهوشترین، جنس جعلی نمیخریم.
بخر توشم عروسکه،
این کلک لپ لپ تکه،
ارزون میدم فقط یه دونه،
مجونی هم گرونه.
دقت کنید بچه ها، به اسم لپ لپ ما، لپ لپ اینه که اصلیه، استاندارد و عالیه، بی درد سر لپ لپ ببر، از اوز کلک هیچی نخر.
با بچه های امروزی کلکی نمیشه بدوزی.
عکس برسون، ویدیو برسون، آدرس برسون، قبل از همه اینها با روبیکا سلام برسون. با قابلیت تبدیل پیام صوتی به متن و برقراری تماس تصویری پایدار و با کیفیت، از دست به کار شو. ستاره 999 ستاره 16 مربع رو شماره گیری کن. زندگی دیجیتال با روبیکا.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
مایع ظرفشویی کنسانتره هومکر با قابلیت پاک کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هومکر، نهایت پاکیزگی.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بده همون.
فرما بوا.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قلیمه. همین بقدر.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کاکا، هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار. دقایق خوبی رو برای تمامی شما شنوندگان عزیز در این عصر پنج شنبه 13 آذر ماه خواهانیم. دعوت بکنیم شنوندی برنامه رصد باشید.
رصد، واکاوی تحولات اقتصادی ایران در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی. رصد را می توانید هر هفته از طریق رادیو تهران و همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. رصد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه رصد رو می شنوید. در برنامه رصد این هفته یک موضوع بسیار مهم رو بررسی خواهیم کرد: فرهنگ پوشش و حجاب در گفتمان انقلاب اسلامی. امروز یک مهمان عزیز و ارجمند اینجا داریم، سرکار خانم نرگس رنگرز از کارشناسان فرهنگ. از شما خواهش میکنم که در امتداد برنامه از طریق سامانه پرمیکی 30094 و تلفن 162 با ما در ارتباط باشید. یک بخشی رو همکاران من آماده کردن، از شما خواهش میکنم که بشنوید. برمیگردیم میریم در استودیو، بحث رو با مهمان محترم برنامه آغاز خواهیم کرد.
خیلی ها در تصور خودشون به اون پایبندند، اما حد و حدود پایبندی رو خودشون تعریف میکنند. داشتن هر نوع پوششی رو در اماکن عمومی دلیل رعایت قانون میدونن، بیان که متوجه باشن در همون زمان دچار بیقانونی شدن. قوانین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب و اخلاق و عفت عمومی در یک مجموعه گردآوری شده و در دسترسه. همه چیزی که باید بدونیم و خیلی همون از اون بیخبریم، مثل خیلی از همین دانشجوها.
هیچ موضوع فرهنگی در کشور ما وجود نداره که به اندازه عفاف و حجاب قانون داشته باشه ریز برای هر دستگاهی.
یکی از مصادیقش مصوبه سال 74 شورای عالی انقلاب فرهنگیه که برای دانشجویان دختر نپوشوندن کامل موی سر و گردن و استفاده از روسری‌های نازک و کوتاه، داشتن ناخن مصنوعی و بلند بودن بیش از حد اون و آرایش‌های نامتعارف صورت و مو رو مجاز نمی‌دونه. بندهای این مصوبه با جزئیات حتی حد و حدود بلندی و کوتاهی و تنگی و گشادی لباس رو هم مشخص میکنه. مصوبه‌ای که مصادیق پوشش‌های غیر مجاز برای پسران دانشجو رو هم با ذکر همین جزئیات مشخص میکنه.
عزمش وجود نداره. اگر هم مطالبه گری وجود داره، مطالبه از ناحیه مردم، تازه اونم بالاخره مردم هم یه حدی داره این پافشاریشون دیگه.
وزارت کشور هم در مصوبه سال 75 مصادیق البسته و آرایش غیر مجاز در اماکن عمومی رو با جزئیات آورده و در مصوبه دیگه مربوط به سال 85 ممنوعیت استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات شهری رو قانونی کرده. اینها را باید اضافه کرد به مصوبه 427 شورای فرهنگ عمومی کشور که همه وظایف نهادهای دولتی رو در حوزه عفاف و حجاب با جزئیات تعریف کرده.
این بزرگترین و جامع‌ترین قانون عفاف و حجاب هست که 308 بند داره، برای 26 ارگان تعیین تکلیف کرده.
همه آنچه نشان می‌دهد مصوبات قانونی در حوزه حجاب کم نیست، اما در عمل یا بر زمین مانده یا دچار کج فهمی شده و یا دچار افراط و تفریط و اهمال در اجرا.
خب برگردیم به استودیو، گفتگو و بحث رو شروع بکنیم. در ایران معاصر بعد از تحولات تاریخی و معادلات مختلفی که رخ داده، مسئله پوشش زنان اهمیت بسیار ویژه‌ای پیدا کرده، پوشش زنان ایرانی حالا یک موضوع بسیار مورد توجه و گفتمان انقلاب اسلامی درباره حجاب به وجه قالب گفتمان اجتماعی تبدیل شده. امروز اینجا یک مهمان عزیز و ارجمند داریم، همطور که عرض کردم خدمت شما، سرکار خانم نرگس رنگرز از کارشناسان مطرح حوزه فرهنگی از مدیران حوزه اینجا خدمتشون هستیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم، بسم الله الرحمن الرحیم، محضر همه شنوندگان بزرگوار، من در خدمتون هستم اگر سوالی هست.
متشکرم. ما در گفتمان انقلاب اسلامی در واقع محور ارزش گذاری در مسئله پوشش بحث کرامت زنه و به بیان دیگر باید عرض بکنم که گفتمان حجاب هست که عامل منزلت آفرینی برای خانم هاست. میخوایم بحث بکنیم، بحث رو از اینجا آغاز میکنیم که ما اساسا از این گفتمانه و از این خط مرکزی و دال مرکزی که پی گرفتیم با افتخار چه برداشتی داشتیم، کجا ایستادیم الان، اگه نبود چه اتفاقی برای ما میافتاد. از اینجا گفتگو رو با شما شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بازم عرض سلام دارم. تو بحثی که الان شما مطرح کردین، بله، با توجه به سوالی که شما مطرح کردین که درباره دهه پنجم انقلاب و ارزیابی عملی این گفتمان، من وقتی پیگیری کردم متوجه شدم که ما باید در 3 سطح ارزیابیمون رو انجام بدیم. یکی بحث دستاوردهایی که ما داشتیم، یکی بحث چالش‌هایی که ما روبرومون هست و نقاط بازنگری نشده که الان باید بهش نیازمندیم که بازنگریش بکنیم. اگر اجازه بدین من این 3 سطح رو یه مقداری با هم دیگه جلو بریم. من 3 دستاورد رو الان خدمت شما عرض میکنم توی موضوع دستاوردهای مثبت و واقعی گفتمان محورمون در مورد حجاب. یکی این که ما افزایش حضور اجتماعی زن رو با حفظ هویت دینی در این 40 و چند سال گذشته داریم میبینیم که در عرصه‌های مختلف علمی، مدیریتی، فرهنگی واقعا زن محجبه حضور داشته و در عرصه‌های مختلف داره شرکت میکنه و حقیقتا هم تبدیل به یک هنجار مثبت هست، چون ما الان سهم زنها رو در دانشگاه‌ها بالای 50% میبینیم، تو بحث طبابت، تو بحث آموزش، تو بحث پژوهش، تو بحث رسانه‌ای که الان شما حضور دارین، ما تعداد بسیار زیادی از زنان رو داریم میبینیم. بحث دوممون تولید یک تصویر جدید از زن مسلمان در جهان هست. گفتمان انقلاب اسلامی تونست زن محجبه فعال رو در جهان معرفی بکنه، چیزی که در قرن 20 در بسیاری از جوامع اسلامی اصلا وجود نداشت. حضور زن محجبه در عرصه‌های علمی بین المللی، در ورزش‌های جهانی که ما یکیشو دیروز دیدیم که مدال طلای دختر عزیزمون بود توی ورزش، و رسانه‌های جهانی، و سومین بحث تثبیت نظریه حجاب مساوی با کرامت که در ادبیات دینیمون و ادبیات سیاسیمون تو دهه اخیرمون مخصوصا ما داریم اون رو می‌بینیم. اگر وقت هست بحث چالش‌ها رو مطرح بکنم. بحث چالش‌ها و اون چیزهایی که ما باهاش فاصله داریم و باید حقیقت امر رو بهش نگاه بکنیم. اولین موردش که بازم قبل از صحبت، اصلا شروع برنامه، ما با شما گفتیم گسست نسلی و تضعیف اقناع فرهنگی هست. یعنی دقیقا نسل دهه 80 و 90 با سبک زندگی متفاوت و دغدغه های هویتی جدید و همونطور که شما گفتید سرعت رسانه‌ای بالا روبرو شده و نظام فرهنگی ما نتونسته اقناع بکنه این مسئله رو و همتراز با سرعت تحولات داره پیش میره. و مورد بعدی بحث چرخش بحث حجاب از کرامت به تنش اجتماعی، یعنی این موضوع رو خیلی باید بهش نگاه بکنیم، چون ما همونطور که گفتیم از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت کرامت مخصوص زنان هست، اما با توجه به عرصه سرعت رسانه‌ای بالا ما تنش اجتماعی داریم که داریم از بحث کرامت زن دور میشیم.
متشکرم از شما. ما یک مهمان محترم تلفنی هم داریم، سرکار خانم دکتر فاطمه شجاعی پشت خط هستن از کارشناسان محترم فرهنگی و اجتماعی. خانم دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. سپاسگزارم و تشکر میکنم از دعوتتون.
سرکار خانم، ما در واقع داریم در مورد حجاب بحث میکنیم و فرهنگ پوشش در گفتمان انقلاب اسلامی بحث میکنیم. خب یکی از نقاطی که روش خیلی مانور میشه و خیلی روش تحرک میشه از سمت مقابل که اساساً امکان این که یک خانم همزمان مسئولیت پذیری اجتماعی داشته باشه با حجاب نداره. یعنی یکی از محورهای اصلی و دال مرکزی تصویرسازی طرف مقابل اینه که حجاب یک محدودیته. یعنی با محدودیت نمیشه ورزش کرد، با این محدودیت نمیشه مثلا شغل اجتماعی گرفت، نمیشه نمیدونم شغل تحصیلی گرفت، بره در دانشگاه استاد دانشگاه بشه. یه محدودیت دیگه، شما محدود شدین. این تصویریه که از سمت مقابل، از سمت رسانه‌های مقابل، طرف مقابل و اتاق فکر در واقع طرف روبروی ما داره به جامعه ما تزریق میشه. من میخوام تصویر شما رو در این مورد بدونم.
بله، خواهش میکنم. ببینید آقای صادقی، این نکته‌ای که شما فرمودید یه عقبگرد 45-6 ساله است. ما اصلا از این فضا عبور کردیم. وقتی شما عملا فاتح قله های تو عرصه های مختلفی توسط زنان و دخترانت هستی و اینها رو تمام دنیا دارن میبینن، این ادعا خود به خود پوچ میشه. یعنی ما از استدلال و بحث و گفتگو که هیچ، در عمل نشون دادیم که چقدر این ادعا ادعای پوچیه. اونم با زنان و دخترانی که عرض کردم تو عرصه های مختلف قله ها رو فتح کردن. لذا بحث کردن راجع به این رو بیهوده میدونم، چون عملا چیز دیگه ای نشون داده شده و ما از این موضوع خیلی وقته که عبور کردیم.
متشکرم. یک نکته وجود داره خانم رنگرز. من شما خواهش می‌کنم خانم دکتر همراه ما باشین در ابتدای برنامه.
خواهش
می‌کنم. خانم رنگرز، اما این نکته وجود داره. من حرف خانم شجاعی رو در واقع قبول دارم. یعنی ما سالهاست که نه با در واقع حرفای کلی، بلکه با آمار میتونیم بگیم که چقدر از دختران ما در رشته‌های مختلف ورزشی قهرمان شدن، مدال آوردن. حضرت عالی هم به نمونه‌هاش اشاره کردین. در حوزه‌های تحصیلی همینطور. یعنی اینی که اگه بگیم خب این مفروض ماست، بریم ادامه راه، اینجا اونجاست که اون نسل جدیدی که داره بهش تصویرسازی‌های مختلفی در مورد حجاب داده میشه، اینجا اونجاست که دستاورد شما رو که نمیدونه. که به نظرم اینجا لازمه که ما هم حرف بزنیم.
با توجه به مرز سلام دارم محضر مهمان گرامی خانم شجاعی، بزرگوار، همونطور که من الان توی مباحثی که قبل از خانم شجاعی گفتم خدمتتون، الحمدلله رب العالمین تو بحث کرامت دهی زن از گفتمان انقلاب اسلامی و امامین انقلاب، ما هر دقیقه هر ساعت و همه جا با واقعیت برجستگی زنانمون در عرصه موضوعات مختلف در کشور جمهوری اسلامی ایران مواجهیم. این که نخواهیم این رو ببینیم واقعا جفا در حق زن محجبه با کرامت و نخبه است. یعنی شما الان ببینید توی ورزشمون زن محجبه است و با توجه به حجابش داره رشد میکنه. در بحث طبابتش، در بحث پزشکی، شما انواع اقسام عزیزانی که دارن توی رسانه ها هم بولد میشن و شناخته میشن، ازشون مستند ساخته میشه و نشون داده میشه. خب این حقیقت رو ما نباید کتمان بکنیم که دارن نشون میدن، ولی اونهایی که نمیخوان ببینن تو عرصه فضای مجازی و رسانه های خارجی که داره وارد کشور ما میشه و به دست فرزندان دهه 80 و 90 ما داره میرسه، اونها رو داره از این بحث دور میکنه. ما بله، باید زرنگ باشیم و این رو واقعا برجسته بکنیم.
متشکرم. خانم شجاعی، یه نکته وجود داره، بریم یکم حرفای در واقع جدیتر بزنیم، حرفای روزتر بزنیم. الان مسئله ای که وجود داره میگه که حاکمیت الان باید چه کار کنه با مسئله فرهنگی، خاصه در موضوع حجاب که موضوع ما هم هست، الان باید چه کار کنیم. یک جریان فکری، حالا اسمش هر چی میخوام بذارم، مدرنیته یا حالا روشنفکری یا حالا هر اسم دیگری که هر وقت یه قالبی پیدا میکنه، میاد تو این حوزه حجاب کار میکنه، نقطه مقابل حجاب قرار میگیره. بعضی از جریان ها، من نمیگم ها، گزارش های مختلف امنیتی و انتظامی و اینا میگم، به صورت ساختاری داره مبارزه میکنه با مسئله حجاب. برخی جاها هم که تکلیفشون معلومه، از این تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور که هر چند گاه یک بار ماموریت در واقع مبارزه با حجاب پیدا میکنن و معلومه که میخوان سبک زندگی رو تغییر بدن اینجا در ایران. همین الان هم که داریم صحبت میکنیم، لااقل دو سه برنامه در واقع اصلی رو تو این حوزه دارن تولید میکنن در خارج از کشور. خب الان اینجا حاکمیت چه نقشی داره؟ بعضیا میگن که حاکمیت لزوماً فقط باید ایجابی بحث بکنه، کار فرهنگی بکنه، حرف فرهنگی بزنه. بعضیا اینجوری میگن. بعضیا میگن که حاکمیت نه تنها باید کار فرهنگی بکنه، کار مثلا ایجابی بکنه، هر جا لازم بشه بره کار سلبی هم بکنه. یه جایی آقا مگه مثلا در کشورهای دیگه، در فرانسه اینطور نیست؟ مگه هر جایی که با عرفشون با قوانینشون چیزه، حاکمیتشون میاد کار سلبی میکنه. شما چه اعتقادی دارید؟ الان اینجا که وایسادیم چیکار باید بکنیم؟
بله، ببینید، ما یه کشوری هستیم با یک فرهنگ آمیخته ایرانی و اسلامی که هر دو ریشه هزار ساله داره و یعنی یک مردم بسیار متمدن با ریشه و اصیلی هستیم. به نظر میرسه اگر قرار کار فرهنگی صورت بگیره، میباید حول محور این فرهنگ و آموزه های ریشه دار ما صورت بگیره. شما اگر میخوای به مردمت، حتی به مردم دنیا تفهیم بکنی مسئله رو، اگه میخوای کار فرهنگی بکنی، میباید فرهنگ ایرانی رو به رخ بکشی با تمام نمادهای باقی مانده از هزار سال پیش، هزاران سال پیش، این رو تبیین کنی، تبلیغ ترویج بکنی. در مورد فرهنگ اسلامی همینطور، با مراجعه به منابع و در واقع آنچه که در سنت اسلامی ما بوده، طی این صدها سال زنان عفیف و پاکدامنی که ضمن حضور و فعالیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی که داشتند از صدر اسلام، ضمن تبیین این دستاوردهایی که داشتن رو نشون بدی، این هم بیانگر وجود یک فرهنگ و تمدن عمیقی که مردم ایران دارن، هم جوان و نوجوان من رو مفتخر میکنه، با سربلندی و با افتخار به فرهنگش میباله، یه فرهنگ ریشه داره اینجوری، هم به دنیا این رو ما عرضه میکنیم. من فکر میکنم آقای صادقی، ما تو تبیین و عرضه این فرهنگ اصیل و ریشه داره هم ایرانی هم اسلامی کوتاهی کردیم، هم دستندرکاران حاکمیتی مسئولین، هم خود خانواده ها، خود فعالین فرهنگی، کوتاهی در شناخت و آگاهی دادن جامعه نسبت به این فرهنگ ریشه دار و این سرمایه عظیمی که ملت ایران داره صورت گرفته. ما باید به این سمت رو بریم تا انشالله بتونیم بحث حجاب رو به درستی تبیین بکنیم، چه در داخل چه در خارج از کشور.
من الان اگر بخوام خانم اشاجی، من اگر بخوام الان در واقع جمع‌بندی بکنم بحث شما رو، یعنی شما در آن دسته قرار میگیرید که میگید باید بریم کار فرهنگی بکنیم و لزوما در سمت کسانی قرار دارید که معتقدن که کار ایجابی رو باید اولویت بدیم.
این که 100% در عین حال شما تو فرمایشتون به بحث سازماندهی شده و اقدامات خاص اشاره کردید، ببینید این کار من نیست، کار شما نیست، کار دستگاه‌های نظارتیه. اونا خودشون میدونن. ما الان نشستیم دور میز فرهنگی، میخواییم برای عموم جامعه، من حد جامعه هدفم عموم جامعه است، نه افراد خاص، گروه های خاص که سازماندهی شدن. اونا جامعه هدف دستگاه های نظارتی و امنیتیه.
احسن، متشکرم. خانم رنگرز، ما برگردیم تو همین بحث، به نظرم بحث خوبیه، رها نکنیم.
ادامه بدم بحث خانم دکتر شجاعی رو.
همون بفرمایید، در همین راستا میخوام بحث بکنم.
میخوام بگم این جنبندی که باید الان مطرح بکنیم، این که اصلا چون بحثمون گفتمان انقلاب اسلامی بود دیگه، گفتیم حجاب میگن حجاب محدودیت و دارن با این نکته ما رو به چالش می میکشن. من میخوام بگم که یه نکته نظری رو من از فرمایشات مقام معظم رهبری بیرون کشیدم، اینکه ما بیایم با تبدیل حجاب از حکم فقهی به حقوق زن، یعنی این رو تبدیل بکنیم به حقوق زن، خیلی چیزها برامون تو نگاه فرهنگی واقعا برجسته میشه. ما بیایم بگیم حجاب مساوی با صیانت از کرامت زن هست، نه محدودیت آزادی زن، و بیاییم با ارائه حجاب به عنوان یک قدرت نرم و هویت تمدنی، چون ما قرار شدش که فلسفه حجاب رو برای بچه های دهه 80مون 90مون واقعا برجسته بکنیم، ما از همینجا استفاده بکنیم که بیاییم یک هویت تمدنی رو با حجاب ارائه بدیم و بگیم که این استقلال فرهنگی که با حجاب نصیب بچه هامون میشه توش قید و بند وجود نداره، اتفاقا دست و پای ما رو باز میکنه، قید و بند رو از ما بر میداره، و بیایم کارکردهای اجتماعی مثبتی رو از حجاب بیرون بکشیم و به واسطه همین سراغ امنیت اجتماعی فرزندانمونم بریم. یعنی اگر کسی بخواد، این بحث حاکمیتیه دیگه، یعنی نگاه رهبر ما این گونه هست که برای رسیدن به کرامت زن باید این کارها رو انجام بدیم که حق زن رو به واقع بهش بدیم.
بله خانم رئیس، من متوجه فرمایش شما شدم، اما یه مسئلهی وجود داره. ما همش میگیم که باید این کارو بکنیم، باید اون کارو بکنیم، باید بریم بگیم حجاب در تاریخ ایران بوده، باید بریم بگیم که آقا شبکه‌های ما این باید و کی باید بگه. خب اول از همه میگن آقا استاد آسیم آبادی، خیلی خوب سلام نو، خب داره میگه برنامه، همین الان برنامه رو ساختیم، دارن میسازن همکاران ما، عین این برنامه داره تولید میشه تو سریال ها جای مختلف، ولی فقط یه جا نیستا. یعنی موضوع چیه؟ موضوع اینه که همه باید بیان پای این کار، همه باید بیان پای. یعنی چی؟ یعنی من از شما سوال میکنم، کدوم دانشگاه الان داره درس تدریس میکنه که چرا تو باید حجاب داشته باشی؟ هیچ. تو کدوم درس دبیرستان؟ خب این میشه وزارتخونه های مختلف ما در یا الان من سوال دارم، خیلی از نمیخوام هی بشینیم همدیگر رو متهم کنیم، ما دنبال بحث در واقع ایجابیشیم اونجا که کم گذاشیم. الان خیلی از این جشنواره ها یا جاهای مختلف اون جاهای برنامه های فرهنگی، خب زیر نظر معلومه کجا کدوم وزارتخونه ها یا کدوم جاها دار، خب خیلی از اونها هنوز در واقع نرفته به اون سمتی که باید بره. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که وقتی میگیم باید این کارو بکنیم، خب یه نفر که از کره ماه نباید بیاد این کارو بکنه، همین ما خودمونیم. به قول فرمایش رهبری یه بار در یک سخنرانی فرمودن که مخاطب این بایدها خود ما هستیم، یعنی ما به عنوان رسانه ها. شما الان شبکه نمایش خانگی، ما بحث روز بکنیم دیگه، شبکه نمایش خانگی، همین الان بیایم واقعا اگه من محدودیت این رو نداشتم که به لحاظ بالاخره هویت برام بخوام اسم بیارم، اسم می آوردم، یعنی داستان یه خدی یک سریالی چیه، دونه دونه اینها، همینه که همین الان روی در واقع. خب جوان ما اینو میبینه، شما جواب اون رو نمیتونی بدی در هیچ بخشی، اصلا کمکش میکنه تولید بشه تو شبکه نمایش خانگی.
اصلا سناریویی که دارن نوشته میشه اصلا توی کشور جمهوری اسلامی ایران شاید 1% هم اتفاق
نمیفته، هیچ ربطی به فرهنگ ما نداره، اصلا نمیفته. چند نفر تو مثلا مملکت ما تو تهران هم مثلا یه خونه اونجوری دارن، یه پول میلیاردی اونجوری دارن، چرا این کارو میکنی؟ خب کی به مجوز داده؟ چه جوری؟ آره کسی نمیره چیز بکنه. خب یه جایی یه کسی هم میخواد برخورد بکنه جلوشو میگیرن، یا آقا نه حالا کار رسانه قوی میکن، آقا نه شبکه نمایش خانگی، حالا یکی شبکه نمایش خانگی ها، یعنی یه جوری شده این شبکه نمایش خانگی که اصلا شما تو خونه جلو بچه ها نمیتونی نگاه کنی. یه وقتی میگفتیم که ماهواره نمیشه تو خونه نگاه کرد، الان میگیم به علاوه ماهواره اینا رو هم نمیشه نگاه کرد. خب شما اینو داری، شبکه نمایش خانگی رو داری، شبکه‌های اجتماعی، نه اینکه بلنشیم بریم مثلا همه رو ببندیم، نه، شما چه شبکه اجتماعی درست کردی تو حوزه شبکه‌های اجتماعی؟
آقای صادقی شما الان اینا رو می‌فرمایید، اینها از حیطه دستورالعمل دادن به ما خارجه، چون ماها فقط کارشناس فرهنگی هستیم و باید
شما به عنوان کارشناس فرهنگی به نظرم اتفاقا باید نظر
ما بدید. به عنوان کارشناس فرهنگی باید بگیم که برگردیم به زیرساخت‌هایی که توی بحث فرهنگیمون واقعا تخریب شده. الان این زیرساخت‌ها به دست خوب قوای مقننه ما، مجریه ما و قضایی ما داره میچرخه. نه اگر که واقعا اونها این کار رو انجام ندن. و سراغ ما یه نماینده مجلس داریم، انتخابش کردیم و دوست داریم که این نماینده مجلس بیاد و تو حیطه امور فرهنگی دفاع بکنه دیگه. یعنی بالاخره خیلی از جاها با وزرا صحبت بکنن، اونها رو بیارن توی مسائل امور فرهنگی. میخوام بگم حرف شما صحیحه، من هم قبول دارم، اما از حیطه وظایف ما واقعا خارجه. آره، از اون نقطه هدفی
نکتهش میدونی چیه؟ نکتهش اینی که اتفاقا من جز اون دسته از آدم هایی هستم که همیشه نگاه ایجابی رو به سلبی ترجیح میدم، ولی میخوام بگم آقا تو همون بخش ایجابیش شماها بزرگوارانی که تو بخش کارشناسی مختلف، تو جاهای مختلف، تو حوزه علمیه، تو دانشگاه زحمت میکشین، حضور دارین جاهای مختلف، حتما این رو باید مطالبهش بکنیم. کجا باید مطالبهش بکنیم؟ ما نباید بذاریم تو شبکه اجتماعی آدمی بیاد برای خودش یک بسته‌ای درست بکنه، یه استودیو بگیره، 10 نفر آدم بشونه جلوش، بعد بشینن حرفای ناربطه